أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. یکی از نیازهای روح انسان اینه که با خیر مرتبط باشه. خیر مطلقم خداست، لذا اساساً این که میگن انسان باید دنبال خیر باشه، راه‌هایی است که خداوند در مقابل انسان میگذره. وقت رابطه با بقیه انسان‌ها خودش خیر را دنبال داره، که شما میبینین ناخودآگاه پیش اومده، نظام الهی ناپیش آورده است که خیر در کار هست. شما میگین چی؟ میگون که این کار خیر است. این کار خیر است یعنی چی؟ یعنی در نسبت انسانها، در انسانی با انسانی این مسئله ظهور میکنه. به همین جهت می‌فرمان که خیر بودن برای دیگری بودن است. یعنی اینکه خیر سراغ ما بیاد در رابطه با دیگر بودن است. حالا روایت‌هایی که می‌خونی اصلا تعجب آدم می‌کنه که چطوری دین الهی اینقدر رو این مسئله جدی است و ما غفلت میکنیم. ساحت خیر اینطوری گشوده میشه که انسان خودخواهیش رو ازش آزاد میشه، یه مرتبه ببینید خیر سراغش میاد. حالا ما تأکیدمون امشب اینه که ببینیم یعنی چه خیر سراغ ما میاد. یه مثال من میزنم تا ببینیم میشه اون عرضی که میخوام بگم رو روشن کنم. شما مثلا با یکی پلو هم دارین احوال همه پرسید، هیچ هم از قبل آشنا نیستید، حالا در این ارتباط چی پیدا میشه؟ ناخودآگاه اون چیزی که عملاً میاد سراغ شما این که خب این موجود زنده است، باید نکشمش. یعنی این که در درون شما پیدا میشه که مثلا قتل نکن، این از کجا پیدا شد؟ یعنی فکر کردید که مثلا به این دلایل من باید اینا نکشم؟ نه، اصلا جانتون این دربر گرفته است. چطوری میاد سراغ شما رابطه چهره؟ همین که با چهره از یک انسان، یک موجود زنده روبرو میشیم به نام انسان، این سراغ ما میاد که قتل مکن. این قتل مکن ما رو در بر گرفته است، نه اینکه ما حساب کردیم که نکشیمش و یه همون ما رو بکشد. و اصلا بحث عذاب عقابم نیست، بالاتر از عذاب عقابه که اگه بکشیمش عقوبت میشیم. نه، این یه رابطه است. این رابطه سراغ ما میاد در ازای یه چنین رابطه است که شما اصلا قبلش معنی نمیداشت. قتل نکن یعنی چی؟ که این قتل نکن اومد سراغ شما؟ وقتی با یکی رو برو میشیم، بنیاد به اصطلاح مشهور سراغازی رو داری که قطع مکن. حالا میخوام از این با این مثال میخوام این نتیجه رو بگیرم که خیر از که در چهره دیگری به ما نظر میکند. یه صلوات بفرست. نه اینکه شما تصمیم بگیرید خوبی کنید، این جداست، نمیخوام بگم این چیزی بدیه، ولی مسئله یه خورده لطیف تره. ما در ارتباط با بقیه انسانها خیر سراغمون میان، چه باید که رعایتشون را بکنیم. خب خیر است که به سراغ انسان می آید، هرچند که ما ممکنه است این خیری که در ارتباط با بقیه سراغمون میاد را نتونیم فکرم بکنیم، چون فکر بحثش جداست. خب ما میخوایم از این نتیجه بگیریم که دین قصهش همینه که میخواد انسانها طوری کنار هم باشن که اون خیری که در عالم هست سراغ اینا بیاد. یه وقت عرض کردم آدم میاد مثلا میخواد حساب یکی یا دوتا میکنه که اگه بخوایم بریم بهش، اگه بخوایم بریم نه جهنم نریم، این کار رو بکنیم. باشه، طور نیست، ولی شما دارین در روایات دونم که گاهی فوق بهشت و جهنم میشه زندگی کرد، فوق ترک جهنم و رجوع بهشت. حالا میخوام میگم آیا ما روایاتی داریم که یه همچی چیزهایی وسط باشه بیاره وسط؟ حالا این سوال پیش میاد. خب این خیر که در ارتباط با دیگری سراغ ما میام، این چه موقع جدی سراغ ما میاد؟ چون شما بارها براتون پیش اومده که دلتون میخواد یه کارا بکنید نمیکنید، برعکس گاهی خیلی خوشحالید که چقدر خوب شد این کارا کردم. من اول انقلاب مثال میزنم، بعد انشاءالله ملاحظه خواهید کرد. رفقایی که اول انقلاب رو درک کردن می‌دیدیم که واقعا مردم دوست داشتن به همدیگه خدمت کنند، خیلی شدید. یعنی اینجور بود که همه مواظب هم بودند، همه می‌خواستند که نه تنها حقوق افراد رعایت بشه، حتی ایثارم بشه. این جریانش چیه؟ چرا این خیر سراغ مردم اومد؟ بنده این جور یادداشت کردم: اخلاق در جهانی پا میگیرد که افراد جامعه متوجه رسالت تاریخی خود شوند. یه اخلاق خاصه و یه وقت از مردم همطور میخوان خوب باشن. نه، اینه بهش نمیگن اخلاق. اون که امرو گم شده است. اخلاق به شکل جدی که ما رعایت بقیه رو شدیداً بکنیم گم شده است. حالا چرا گم شده است بحث ماست؟ برای اینکه اخلاق رو جدی نمیگیریم. جدی نمیگیریم، من نمیدونم چقدر میرسم بحث کنم، اما حداقل این که رسیدیم به اینکه اخلاق یه چیز لازمیه، پس باید جدی بگیریم. میگه وقتی میتونیم جدی بگیریم که احساس کنیم داریم یه تاریخ ها میسازیم. زمان قاجار هم مردم اخلاقی بودن، قبل انقلاب هم مردم، بالاخره مردم اهل دین و دیانت هن. اما این که شما در انقلاب و به خصوص بعدن در جبهه و جنگ خودمون مقابل صدام دیدیم، این یه چیزی دیگه بود. نمونه هاشو دارین دیگه، داستان شهدا رو که میخونید میبینید این چی بود، این چیه. ما تا اینو نتونیم بیابیم اخلاق رو جدی نمیگیریم، و اگه اخلاق رو جدی نگیریم به سوی خیر نمیریم، یا بهتر بگم خیر سراغ ما نمیاد. اینجاست که در واقع میگیم که ما اگر خواستیم در جهان اخلاق زندگی کنیم، باید در جهان دیگران زندگی کنیم، و در جهان دیگران اگه خواستیم زندگی کنیم، باید احساس مسئولیت تاریخی خودمون را داشته باشیم. نمونه ای که همتون بلدین تو این کربلا هست. شما دیدین شب عاشورا و روز عاشورا این ایثار فوق‌العاده برای این بود که میدونستن میخوان چه کار بزرگی بکنن. سبقت بگیرن برای شهادت، دیگه همه سرمایه آدم جانشه دیگه، و اینم راحت میتونه بده. عرض کردم تو خود همین حرکت اربعینیه این چند ساله شما اینا میبینید، این اخلاق غیر اونه که قبلا بود، قبلا هم اخلاق بوده است، اما این اون نیست. تا اینم به وجود نیاد ما نمیتونیم که خودمون از این دنیای پر از آشوب نجات بدیم. مکرر خودتون میدونید، همینا که این حقوقای نجومی را برای خودشون تصمیم میگرفتن داشته باشن، اینا مکه و نمیدونم زیارتشون هم میرن، اما نمیفهمن دارن چه بلایی سر جامعه میارن. مسئولیت تاریخی خودشون نمیدونن. در جهانی باید زندگی کرد، تعبیرا ببینین، اخلاق در جهانی پا میگیرد که افراد جامعه متوجه رسالت تاریخی خود شود. من عرض میکنم هم در دفاع مقدس 8 ساله، هم قبل از اون در فوران و کوران حضور انقلاب، اینا به شدت شما میدیدید. اخلاق در جای معنا پیدا می کند که نسبت به دیگران در راستای هدف متعالی احساس مسئولیت کنی. در اینجاست که دیگری در جهان من و شما ظهور و حضور جدی دارد. یعنی نمیشه دادم نسبت به بقیه بی تفاوت باشه. اون جلسه عرض کردم، هنوزم تأکید میکنم، ما این روایت ها را اگه نفهمیم که در چه فضایی ظهور کرده و به کجا اشاره داره، واقعا استفاده درست نمی کنیم. اون جلسه اشاره شد، حالا روایت هاش هم می خونیم. بحث حق همسایه است. حالا ببینید چی می خواد به ما بگید این روایت. همین صفحه 357 از رسول خدا صلوات الله علیه و آله داریم که اول خوب روایت نگاه کنید. الجیران و ثلاثه، سه نوع همسایه داریم. فمنهم من له ثلاثه حقوق، حق الجوار و حق قل اسلام و حق القرابه. می فرماد که سه نوع همسایگی داریم. یه نوع این که فمنهم من له ثلاثه حقوق، یه نوع همسایه که سه تا حق داره. یعنی چی؟ یه بچه مسلمون، یه همسایه مسلمون، حق الجوار، حق الاسلام و حق القرابه. اولا نزدیک ماست، مسلمونست و اخوت دینی هم داریم با هم دیگه، سه تا حق داریم. حالا این بریم جلو. و منهم له حقان، یه عده‌ای داریم دو تا حق داره، حق الاسلام و حق الجوار. همسایه‌ای داریم شقوممون نیست، هم حق همسایه، حق اسلام داره و حق چی؟ و منهم من له حق واحد، اما یه عده ای هم اصلا یه حق دارند، ول کافر له حق الجوار. خیلی عجیبه سی روایه. کافرم حق دارد، همسایه که شد یه حقوقی براش هست. من یه روز برسیم این روایت رو باید خیلی بحث کنیم. عجب، پس اینقدر من حاشیهش همینه نوشتم، تا کجا باید همدیگر را فهمید و تحمل کرد؟ ما باید قوم خیشمون که همسایه مون شد، من آدم تو قبیله ها اینجوریه دیگه، هم قوم خیش هست، هم همسایه هست، هم مسلمون. اون جدا میگه، اونم جدا که همسایه مسلمونی است که حق و جوار داره و حق الاسلام. میگه یاد باشد کافرم اگه در کنار تو بود، یه رابطه‌ای با هم دیگه دارید، حقی داره. خب حالا این سعی که در اسلام برای مسلمان قائل است رو مقایسه کنین با کینه ای که به قول بزرگان دنیای مدرن با بشریت داره. رنگنون اصلا متولد سوئد فرانسه زندگی میکرده، میگه ما غربی ها کینه داریم نسبت به سایر ملل. حالا اسلام میگه که نه، کافرم که باشه حقی داره، حق جوار داره. بحثش مشخصه که معانده که نمیگه، یه وقت یه کسی دشمنی میخواه بکنه که خواهد براندازد نظام اسلامی را، اون بحثش رو نه، کافر ذمیه مثلا، کافریست که در نظام اسلامی زندگی میکنه، میفرماد براش حقوقی قائل باشید. این روایت به نظر من کمک میکنه که ما چطوری باید به انسانها نگاه کنیم. حالا مقابله اون که با یه تنگ نظری همه را میخوایم نگاه کنیم، چهره انسانیش براش حق میارد. حرف اینجاست، باز حرف قبلی ما میزنم، همین که چهره انسانی داره تو را در بر میگیرد که خیری وسط هست، خیری که از طرف اون به تو اومده. وا چرا؟ چون وقتی احترام براش قائل باشی به عنوان انسان، چی سراغ شما اومده؟ خیر. تو را داریم میریم به هم سلام میکنیم، میگه این که اومد جلوی تو خیر را سراغ تو آورد. با چی؟ با سلام کرد. یکی از مشکل داره به ما رجوع کرده، از مشکلش حل کنیم، روایت هم داریم، میگه خیلی سراغ تو اومده است. پس نتیجه چی میشه؟ هر چهره ای که ما باهاش روبرو بشیم خیلی است که سراغ ما اومده است. حالا روایت بعدی رو نگاه کن، اینا فوق العاده است. حالا فرمان لا ایمان لمن لا یأمن جاره بوائقه. ایمان ندارد کسی که همسایش از شرش ایمن نیست. نارا کی میخوام روش فکر کنیم؟ نه دوباره حرف همینه. با مشکل ما الان اینه که این روایت ها را تصمیمای فردی جزئی تو کوچه میگیریم. اینکه این اینا دارد یه انسانیت را به تاریخ معرفی میکنه و ما از این جهت شکست خوردیم. اگه اول انقلاب این بچه مذهبی های انقلابی رعایت همین روایت را میکردن، آیا دشمن میتونست یه عده‌ای را تحریک کنه که آقا این بچه مسلمان ها آدم های خودخواه و نمیدونم بی انصاف ها. یعنی ما یک کارهایی گاهی میکنیم که دشمن میتونه از این کارهای ما به نفع خودش استفاده کنه. خب باز روایت ها بخونید. لا ایمان لمن لا یأمن جاره بوائقه. بوائق یعنی ظلم. از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن بوائق چیه؟ فرمودن ظلم. بوائقه یعنی ظلمه. میفرمایند اصلا ایمانی وسط نیست. اگر کسی همسایش ازش امن نیست، ایمان وسط نیست، مشغول یه چیزای دیگه است. حالا امن را چی معنی میکنید؟ امن یعنی آزار بهش نرسونید یا احساس کنید که شما آماده هر گونه خدمتی بهش هستید. واقعا دل ما اگر دل ایمانی است میشه غم بشریت رو نخورد. حضرت امام فرمودن ما غم مستضعفین رو میخوریم، نه غم فقط مسلمان ها را، مستضعفین جهان. یعنی ما برامون فرق نمیکنه که شیعه باشد سنی باشد، نه شیعه باشد نه سنی باشد، همین که ظلم بهش میشه ما وظیفه داریم نسبت بهش احساس مسئولیت بکنیم. این روایت نزدیک به خطری که ما داریم. همین صفحه 358 می‌فرماد که به حضرت عرض کردن فلان زن روزها روزه می‌گیرد و شبها به عبادت می‌ایستد و صدقه می‌دهد، ولیکن همسایگان خود را به زبان آزار می‌رساند. پیامبر فرمودند خیری در او نیست و اهل جهنم است. اگه این دومیشو نگفته بودن باز یه خورده طاقت می‌بردیم. اهل جهنم یعنی به اسلام میگن بستر اصلی اون عباداتش باید تو کجا معنا پیدا کنه؟ تو این که طعنه نزند به بقیه، ولی کن همسایگان خود را به زبان آزار میدن. این طعنه میزنه، هم طعنه زدن. دیدیم الان ما اسم نمیاریم، اما گاهی خودمو از این کارا میکنیم. طرف مثلا میگه یه چیزی میگه، مثلا میخوام حالا طعنه بهش بزنم که حالا شما مسجد نمیایی اینا. خب همین بی خود رفتی مسجد، تو که رفتی مسجد، خب حالا به این طعنه زدی که چی تو بشه؟ خب شما تشریف میبردین خونه دونه، طعنه هم نمیزنی، بیشتر ثواب میبردی. الا ماشاءالله این طور نیست. یعنی معلومه این طرف که طعنه میزنه که آدم بدی نبوده ظاهرا. فرمودن چی؟ روزها روزه میگیرد و شبها عبادت میکنه، ولی به همسایگان طعنه میزنه. اینا شما ممکنه اینا فردی بگیرید، خب نه مثلا این آدم بدیه، نه، این باید یه روحیه مطرودی باشه، روحی که امنیت برای بقیه قائل نیست، حتی اگه کافر باشد. این روحیه را از این روایت برمیاد که خیری ندارد. حالا من بخواهم که من عکسش اگه کرده بودیم، یعنی اگه ما خودمون اینجوری ساخته بودیم که با معاند، معلوم است ما با صدام که کوتاهی نمی کنیم، که اومده است به ما حمله کرد، ما هم بهش حمله کرد، با مجاهدینی خرق که بچه ها ما را تکه تکه کردن که هم نباید کوتاهی کنیم، ولی اونجایی که افراد هستن مثل ما فکر نمی کنن، اصلا دین ندارن، خب اینا رو باید چی کارشون کن؟ هیچ کارشون نباید کن. حالا می رسیم روایت ها. احترامشون هم باید گذاشت، احترام انسانی. به نظر شما اگه ما این کارا بکنیم که تا حالا نکردیم، تصور مردم غیر انقلابی نسبت به ما چی میشه؟ این جریان جنگ صلیبی را مطالعه بفرما. خب میدونید که صلیبی ها آمدن مسلمان ها را کشتن، بعدم کشتن، میگن تا زیر شکم اسباشون خون اومده بود بالا، اینجوری کشتن. خب به لطف الهی مسلمان ها مجهز شدند و اونا را مقابله کردن، باشون بیرونشون کردن از بیت المقدس. بیت المقدس همیشه مسلمونا بودند و مسیحیا بودند و یهودیا. بعد یهودیا و مسیحیا به دفاع از مسلمونا با صلیبیا می‌جنگیدند. حرفشون بود که ما در کنار اینا زندگی خوبی داشتیم. خب این چیز خوبیه؟ ما باید یادمون باشه که نتیجه حضور ما در عالم یه همچی چیزی. حالا باز این روایت رو چیزی فوق‌العاده ای است. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان هر کس سیر بخوابد و همسایه او گرسنه باشد به من ایمان نیاورد. این روایت چه شنیده این دا بلد هم هستید، مکرر هم داریم. این یعنی این که بعضی مواقع اون چه فکر میکنه حق تو به حق تو نیست. ببینید من حاشیهش همینه نوشتم، اصرار بر حق خود اینجا ظلم است. یکی بگه که به من چه میخواست بره کار کنه؟ میگه اگر که تو سیری و اون گرسنه است و تو بخوابی به من ایمان نیاوردی، یعنی وارد نظام الهی که پیامبر برای بشریت آورداست نشدی، حضوری نداری از جنسی که پیامبر حاضر شده است در تاریخ. تنها داری نونه دار میخوری یا به کسی هم ظلم نمی کنی. ولی این که هر که سیر بخوابد و همسایه او گرسنه باشد به من ایمان نیاورده. من اینو خیلی دلم میخواد توسعش بدید. یعنی گاهی باید برای نظام اسلامی از حق خود گذشت یا نه؟ من نظرم از این روایت اینو میخواد بگه. گاهی آره نه، میشه مشکل قضایی داره، نظام قضایی به ما ظلم کرده است. اما بعد میبینی که اگر بخوای اینجا سخ بگیری کلیت نظام میره زیر سوال. خب نباید سخ بگیری. تو درس خارجه شون حضرت آقا همین رو گفته بودن قبل از اینکه اون سخنران رو بکنن که الان یه تیکش رو گذاشت، همین رو گفته بودن که خب باشد گاهی پیش میاد، گاهی پیش میاد که آدم میبیند اگه بخواد اصرار کند، برفرضم ظلمی برش واقعی شده، اگه بخواد اصرار کنه که برای آباد کردن دهی شهری را خراب کنه، خب کاری خوبی نکرده است. این چقدر حساس میشه. این یه مثالش، بقیه موارد هم همینطور. شما کجا بناست بر حقتون اصرار کنید؟ اونجایی که کار به جاوای بد کشیده نشه. در واقع ما نیاز بقیه را نمیتونیم به حکم اینکه ما که ازش بر نداشته نادیده بگیریم. ببین دارم عنایت بفرمان، ما نیاز داریم، یعنی ما حتی در همه حد نیاز داریم که من و شما بدیشونیم تو این روایت ها با هم اختلاط کنیم. مگه ما تو روایت نداریم که مؤمنین دوره هم که بیشتر روایت ما رو بگن؟ خب اگه ما به همین نیاز هم دیگه توجه نکنیم، ببینید چی میشه. خیلی عجیبه. به نظر شما الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، من میگویم و شما میشنوید، یا دوتایی داریم میگوییم؟ من نظرم از دوتایی میگی. یعنی شما انتظاراتی دارید که به من میگید و من وظیفه‌م این انتظارات رو برآورد کنم. منم انتظاراتی دارم که به شما دارم میگم. هیچ کدوم اینا در لفظ نیست، در چهره هاست. یعنی واقعا فکر میکنید ما نمیتونیم همو ببینیم و صدای همو بشنویم؟ این چهره ها دیگه لازم نیست که مثلا همو چهره ببینیم. نه، گفتگوییست که در روح‌های ما نسبت به هم جاریست. خب یعنی داری حالا یعنی حاجاتی داریم. حالا میخونم این روایت شاید بهتر کمک کنه. حالا تا رسیدیم، یکی از چیزایی که در رعایت هم دیگه باید سخت مقید باشیم اینه که آقا نمیشه حالا که ما بناس در با هم باشیم عیبهایی که من دارم و پنهان کردم، شما حق نداری آشکارش کن. حقت نیست، حق من است که پنهان بمونه. این آیه مشهور سوره نور آیه 19 رو بخونی، خیلی بخونی، این سوره عجیب است. ان الذین، خیلی دقت کنید، یحبون الفاحشه یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. عذاب علیم که میدونی یعنی گناه کبیره. میگه یک کسی دوست داره عیب بچه مؤمنا را آفتابی کنه، تشیع الفاحشه، شایع کنه، بگه بابا همچی خیلی همین آدم خوبی نیست. میگه میگه لهم عذاب علیم. چرا؟ این چراش کجاست؟ نمیدونم، خیلی دلم میخواد روش بمونم. بذار این دو تا روایت دیگه بخونم. این خود روایت کمک میکنه این حرف. فقط نگر دارید آیه 19 سوره نور، ان الذين يحبون انتشی الفاحشه، دوست داره تعدلش، انگار خوشش میاد که فاحشه یعنی عیب، عیبای فلدین آمنو که مربوط به بچه مسلمان‌ها بگه، میگه لهم عذاب علیم. بیاید در صفحه 361 وسط صفحه، حضرت صادق علیه السلام از پیامبر صلوات الله علیه و آله این روایت هم میگن. ببین خیلی هم مهمه که حضرت صادق خودشون متصلن به عالم ملکوت، تازه میان از بسیار مشیمه محمدی نتیجه میگیرن که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن یا معشر من اسلم بلسانهی ولم یسلم بقلبهی، ای گروهی که با کیا؟ که با زبان میگوین ما مسلمونیم ولی با قلب مسلمون نیستیم، پس معلومه با بچه مسلمون ها. لا تتبعو اثرات المسلمین، دنبال لغزش های بچه مسلمون ها نباشی. تا اینجاش میگه بچه میخوام، ای کسانی که، ای گروهی که میگین مسلمونیم ولی قلبا مسلمون نیستین، چرا مسلمون نیستین؟ برای اینکه دنبال لغزش های بچه مسلمون ها. فانهو، بعد قاعده رو ببین تا کجا میرن جلو، من تتبع اثرات المسلمین تتبع الله اثراته، اگه کسی دنبال لغزش های بچه مسلمون ها بود، خدا هم دنبال لغزششی، خدای ارحم الراحیم. و من تتب و من تتب الله اثراتهی یفزه، و اگه کسی دنبال، اگه خدا دنبال عیب طرف بود، دنبال لغزش بود، زایعش میکنه، آبروش رو میبره. پس اگه آدم نگاهی آبرو طرف رفت، بگردد ببینه چرا آبروی مردم ها برد است. خب حالا ما تا اینجا فعلا میخوایم این نتیجه رو بگیریم که یعنی میشه مسلمون بود لغزش داشت؟ خب میگه داره میشه، برای هم فهمیدن دنبال لغزش، اگه مسلمونه باید لغزش نداشته باشه، این شیطان است که اینم به حسین شیطان. اگه کسی گفت اگه این مسلمون است باید این لغزش را ندهش، این جناب شیطان است با یک ریش بسیار بلند، این دیگه خیلی کثیفه است. مرده که مگه میشه، مگه میشه که آدم مسلمون باشه حالا معصومه؟ میگه حتما عیب داره. تو دنبال عیباش هستی بدون که افتضاحت میکنه. هنوز اون که میخوام من حاشیه اینجور نوشتم، اما حرفم هنوز کامل نیست. معنای من در ازاء احترام به بنیاد انسان هاست. چرا؟ یعنی اگه بچه مسلمونی لغزش داشت، روحیتن پیامبر قبول داره یا نداره؟ بچه مسلمونه دیگه، پس در واقع روحیتن نمیخواد این بدی رو بکنه. پس بنیادش چیه؟ بنیادش به سوی کمال است، اما لغزش داره. ما باید به بنیاد انسان ها نگاه کنیم یا به حرکات انسان ها؟ دقت کنیم، بحث مهمیه با که میگن اگه مسلمان رو هم رفته، باید بدونید که این امام و پیغمبر را قبول داره. برای همین اگه گناه کرد، گناهش به رسمیت نمیشناسه. چرا؟ امام بی گناه رو قبول داره. پس بنیادش بنیاد رجوبه، مبرا بودن از گناه هست. هنوز بحثا جمعش ببینیم میتونیم با نکته ای بکنیم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان در صفحه 362 این سه این کتاب است، من ستر علی مسلمین ستر الله فی الدنیا والآخره، اگه کسی عیب مؤمنی رو پوشوند، یه خدا اینا در دنیا و آخرت عیبش رو میپوشونه. چرا؟ خب برای اینکه این مؤمن این عیب که انجام داده است مالش است یا مالش نیست؟ من معتقدم مالش نیست. دوباره روایت رو بخونیم. من ستر علی مسلمه، اگه یه ای به بچه مسلمونه کسی پوشون، خدا در دنیا و آخرت عیبش رو میپوشونه. بخواین حالا حاشیه‌ای که نوشیدم و خدمتتون عرض میکنم، یعنی این نوعی گوش سپردن به تقاضای درونی اوست. یعنی اگه کسی یه گناه کرد و قایمی گناه کرده دیگه، خب حالا از شما چی تقاضا میکنه در درونش؟ که قایمش کن. دیدی قایمش کن. میگه این نوعی جواب دادن به تقاضای درونی اوست و برآوردن حاجتش که میگوید مرا بی آبرو مکن. حالا آدم باید حاجت مؤمن را برآورده کنه یا نکنه؟ باید حاجت مؤمن است که یک نون به من بدی. حاجت مؤمن است بابا یه اشی به بابا بود، شد دیگه، شد. خیلی کار خرابه. به همین یکی از این قضات عزیز اخیراً عرض کردم، گفتم اولا تا میتونید که براءت بدید، اینا بچه مسلمونن، اگه به هیچ وجه پرونده اجازه نمیدید براءت بدید، منع تعقیب لااقل بدید. حالا یعنی دیگه ولش کنید. اگه واقعا بازم پرونده اجازه نمیدید که منع تعقیب بدید، تعلیق بدید. مثلا میگه آقا 3 سال زندانی داره اما تعلیقم. خیلی باید دیر بشید که بله یه آدم فاسدی که بشریت رو دارد به زحمت میندازد برای نجات بشریت، خب باید اینا نمیدونم زندانش کرد، نگرش داد، حد براش همون تبعید و زندان اینا. اما اینجور نیست که حالا بگردن. خود این بنده خدا به من میگفت، ببینید نه ما این تربیت رو نشه، خود این آقای قاضی به من میگفت که بازپرس دیده انگار این یخت دوستش نمیداره. حالا میدونید که بازپرس تنظیم میکنه بعد میاد زیر نظر قاضی باید حکم بده. گفت هرچی این پرونده رو نگاه کردم، چرا اینا رفتن تو خونه این بگردن و یه نصف شیشه یه مشروب گیر بیارن زمیمه پرونده کنن؟ آ اینا بگن هرچه حساب کردم. خب چرا آخه؟ این که مشکلی نداشته. خب ما باید بریم بگردیم. خب همین دیگه. خب این گیب بری نه، باید من ثابت کنم تو آدم بدی هستی، خدا لعنتت کنه. بعد دستور بده بگردن، بگردن. این که کی باید بگردن؟ یعنی یه چیزی که احساس کنین خطر هست و این خطرناکه، با چیزایی پنهان کرده است که برای جامعه خطرناک است، خب حالا اجازه میدن که برن تو خونه. نه، ایشون خود این قاضی به من میگو، میگفت بازپرس میخواستست اینا چیکار کنه؟ کلشا خلاصه زیر آب کنه. رفته است دست دو دست بریم بگردین، حتما یه چیزی پیدا میشه. خب مگه بنا بوده است این حجت الاسلام باشه؟ این یه آدم عادی بوده، از خودش هم بنده خدا تو نمیخوام بگم تایید که ما نمیخوام بگونیم مشروب تو خونه یار را. بعد خودش هم حالا ادعاش این بوده است که نه من کلیه مشکل داره از دارو بسن، از این هر چی میخوا باشه. بنده خدا این آقای قاضی میگفت اصلا این مردم اگه اینجوری باشه که امنیت نداره. منظور ببینید این چرا اینجور میشه؟ ما بنا شد عیب‌ها را قایم کنیم یا بگردیم عیب‌ها را کشف کنیم. تازه اینجوری که هیچی، یه وقتش عیب معینی را شما از بنده می‌بینید. اینکه بریم بگردیم ببینیم یه عیبی پیدا می‌کنیم یا نه، که این کشتن پیامبر است و اولیای معصوم. یقتلون النبی یعنی همینا، یعنی پیامبر را می‌کشتن، والا یعنی همینا. حالا من که کاری به اونا ندارم، من میگم من و شما خودمونا بپاییم. ما در چه فضایی باید زندگی کنیم؟ در فضایی که میفرماد این که عیبی دارد و قایم کرده است، پنهان کرده است، اگه تو پنهان کردن اینا آشکار نکنی، پنهان بذاری بمونه، در دنیا و آخرت عیبات خدا میپوشونه. چرا؟ خب برای اینکه قایم کرده است. یعنی چه قایم کرده است؟ یعنی دارد از درونش تقاضا میکنه که آقا من این نیستم که تو میخوای منو آشکار کنی. ما نمونه داشتیم، من یه زمانی مسئول هیئت تخلفات آموزش و پرورش بودم، خدا نصیبه کسی نکنه این شغل، و واقعا کارای خوبی نمی کردیم. یعنی می شد خیلی این پروردگار شطور دیدی ندیدی. خب بعد حالا حساب کن، همین دیدست که بچهش دیدست که نه باباش حالا زمون شای غلطی کرده است، حالا بیچاره نه مثلا کسر حقوقش کردن، نمیدونم تعلیقش کرده، از این کارات جز قانون بود، ولی بی خود بود. قانون بی خود بود، قانون صورت رحمانی نداشت. بعد حالا این بچهش یا شما ببینید سر کلش توی درود پیدا میشید که چطور شد این بچه کی بود؟ بچه اون بود که ما صورت رحمانی بهش نداشتی، وگرنه خودش ها باباش. دوباره عرض میکنم، یه وقت معانده است، یه وقت اومده جلوی نظام اسلامی واسطه است، واجب است باش برخورد کرد، حکم فقهیش هم قتله. اما یه وقت نه، ما داریم میگردیم یارو را پیدا کنیم بگویم خیلی تو بدی. من نظرمه که ما خودمون رو درست تعریف نکردیم. این مثالی که زدم احتمالاً فضا بحثا عوض کرد. من فضا اصلی برای مهمتره، همون فضایی که میگه همسایه کافر دم حقی داره. من نظرم است ما باید یک نسبت گشوده وسیعی به صرف چهره انسانی با انسانها داشته باشیم، و نیاز داریم، مشکلم شده است، چی شد که همچی شد. به نظرم ریشه‌اش حالا برمیگردد به زمان صفویه. در زمان صفویه ما نمیخواستیم شیعه باشیم، ما سنی نباشیم. سنی هم خیلی مسلط بود در عثمانی یا این همین اصفهان و اینا. بعد میخواستیم که با اینا برخورد تند بکنیم، یواش یواش با خودمون کردیم. من این جمله رو میگم، من عذر میخوام دارم طولش میدم. ما بعد از انقلاب، خب دیگه بعد انقلاب بود دیگه، دیدیم که در من معلم فریدن بودم، به اصطلاح لیدر مسائل انقلابی هم دیگه به خیلی داره خواهید بوده ایم دیگه. بعد دیدیم که رئیس آموزش پرورش، یادشون بخیر، حاج آقا نیرفروشان، از متدینین آموزش پرورش، ایشون شد مدیر کل آموزش پرورش. بعد یکی را فرستادن در فریدن برای رئیس آموزش پرورش با کروات اومد و عیانش هم حجاب نداشت. خب خیلی به ما برخورد بعد انقلاب تو آموزش و پرورش، کاری نداره. ما بلند شدیم اومدیم اداره کل رو میشناختند. مسئول دفترش گفت حاج آقا کار دارم. کار دارن یعنی چه؟ من کار دارم. در رو با کردم رفتم تو، داد و بیداد، من کاری به اینا این تیکشه. خوب گوش داد، یادش به خیره، گفت فلانی انقلاب شده از سا، منم مدیر کل انقلابم، تو هنوز با کی دعواده؟ با مدیر کل شاه. و راست میگفت، اینجاش حرف منه. با بالاخره اعتراض میشد بکنی، خیلی دوستانه، اما این که راست راستی انگار که حاج آقا نیرفروشان مدیر کل شاه و منم لیدره مثلا انقلاب، چون خیلی تذکر خوبی به ما داد. این مثال از این جهت زدم که ما هنوز انگار که با اون سنیای عثمانی، غیر سنیای دیگر، سنیای عثمانی روحیه شیعه کشی داشتن. اون انگار هنوز وقته، هنوز که هنوز 400 سال ما اون روحیه عصبیت با غیر را نتونستیم تصحیح کنیم. من امیدوارم که تو این روزایی که داریم فکر میکنیم انقلاب اسلامی کمکمون کنه این روحیه محبت به غیر رو در خودمون روش بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.